دوشنبه 27 دسامبر 1943 عصر جمعه برای اولین بار در زندگیم هدیه کریسمس گرفتم. آقای کلایمن و کوگلر و دخترها ما رو حسابی غافلگیر کردن. مایپ کیک خوشمزهی درست کرده بود که رویش نوشته شده بود سال 1944، سال صلح، و بب بیسکویت هایی پخته بود عین بیسکویت های پیش از جنگ. برای من و پتر و مارگوت یک ظرف ماست و برای بزرگترها نفری یک بطری آب جو آورده بود. همه را هم خیلی قشنگ بسته بندی کرده و عکس های قشنگی روی بسته ها چسبانده بودند. با این حال تعطیلات خیلی زود گذشت. آن 4 شنبه 29 دسامبر 1943 شبی بسیار اندوهناک را گذراندم. مادر بزرگ و هانلی دوباره به خوابم آمدند. مادر بزرگ، آه، مادر بزرگ نازنینم، چقدر از بیماریش بی اطلاع بودی. چقدر همیشه مهربان بود و به مسائل ما توجه نشان می داد. فکرش را بکن که او در تمام آن مدت بیماری وحشتناکش را مثل راز از ما مخفی کرد. مادر بزرگ همیشه خیلی خوب و وفادار بود. هیچ وقت نمی گذاشت ما از چیزی ناراحت شویم. هر بار که اتفاقی می افتاد بدون کوچکترین توجه به بدرفتاری هایم همیشه از من دفاع می کرد. مادر بزرگ، نمی دانم آیا مرا دوست داشتی یا اینکه تو هم درکم نمی کردی؟ لابد مادر بزرگ با اینکه ما را داشت خیلی تنها بود. انسان ممکن است با اینکه خیلی ها دوستش دارند تنها باشد، چون به رغم این باز هم تنها و یگانه کس هیچ کس نیست. آیا هانلی هنوز زنده است؟ حالش خوب است؟ خدای مهربان از او محافظت کن و او را پیش ما برگردان. هانلی، تو یادآور چیزی هستی که ممکن بود سرنوشت من باشد. من مدام خودم را جای تو می گذارم. پس چرا اینطور از چیزهایی که در اینجا می گذرد ناراحتم؟ آیا نباید جز در مواقعی که به هانلی و رنجهایش فکر می کنم خوشحال و راضی و سپاسگزار باشم؟ من خودخواه و بزدلم. چرا همیشه به بدترین چیزها فکر می کنم و می خواهم از وحشت جیغ بکشم؟ علتش این است که با وجود همه اینها هنوز به اندازه کافی به خدا اعتقاد ندارم. او چیزهایی به من داده که استحقاق هیچ کدام را ندارم و با این حال هر روز مرتکب این همه اشتباه می شوم. فکر کردن به رنج کسانی که دوستتان می دارند فقط اشک انسان را در می آورد و انسان می تواند از صبح تا شب گریه کند. اما بهترین کاری که می تواند انجام دهد دعا به درگاه خداست که معجزه کند و دست کم عده‌ای را نجات بدهد. امیدوارم من این کار را کرده باشم. آن 5 شنبه 30 دسامبر 1943 کیتی بسیار عزیز، از زمان آخرین جر و بحث ها اوضاع اینجا آرام است. دیگر نه بین خودمان جر و بحثی در می گیرد، نه بین داسل و طبقه بالایی ها و نه بین آقا و خانم واندان. با این حال چند ابر سیاه توفانزا به این طرف در حرکتند که علت همهش قضاست. خانم واندان به این نتیجه عجیب رسیده که صبحها کمتر سیب زمینی سرخ کنیم و بیشتر برای شام نگهشان داریم. هیچ کس قبول نکرد، برای همین حالا سیب زمینی را هم تقسیم می کنیم. ظاهراً چربی و روغن عادلانه تقسیم نمی شود و مادر می خواهد به این وضع خاتمه دهد. اما لازم است بدانی که هیچ پیشرفت قابل توجهی به وجود نیامده. چند ماهی است که گوشت را تقسیم می کنیم. مال آنها با چربی و مال ما بدون چربی است. سوپ خوراک آنهاست، ما نمی خوریم. سیب زمینی مال آنها پوست کنده، مال ما با پوست. همینطور چیزهای اضافی و حالا نوبت به سیب زمینی سرخ کرده رسیده است. کاش می توانستیم همه چیز را به طور کامل تقسیم کنیم. راستی بب کپی عکس خانواده سلطنتی را برایم آورده. جولیانا و ملکه خیلی جوان به نظر می رسند. سه دختر کوچک ملوس و دوست داشتنی هند. بب خیلی خیلی لطف کرده. تو اینطور فکر نمی کنی؟ ارادتمند آن 1 شنبه دوم ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، امروز صبح دفتر خاطراتم را ورق زدم و از اینکه دیدم این همه نامه در مورد مادر، آن هم با این لحن تند و بی‌پروا نوشته‌ام، یکه خوردم. به خودم گفتم آن، واقعاً این تویی که درباره نفرت حرف می‌زنی؟ چطور می‌تونی همچین کاری بکنی؟ دفترچه به دست نشستم و به فکر فرو رفتم. چرا خشم و نفرت طوری وجودم را پر کرده بود که ناچار بودم همه چیز را با تو در میان بگذارم؟ سعی کردم روحیه آن یک سال پیش را درک و توضیحی برای کارش پیدا کنم، چون تا زمانی که این تهمت‌ها را پیش تو باقی بگذارم و سعی نکنم علتشان را دریابم، وجدانم راحت نمی‌شود. آن زمان از اوضاعی که باعث می‌شد در دغدغه‌های فکریم غرق بشوم و به من اجازه میداد همه چیز را فقط و فقط از زاویه دید خودم ببینم، بیان که با آرامش و خونسردی خلق و خوی غیر قابل پیشبینی خودم را که باعث رنجش و جریه دار کردن احساسات نزدیکانم میشد در نظر بگیرم و بعد عیناً مثل خودشان رفتار کنم، رنج میکشیدم و هنوز هم رنج میکشم. من در خودم پنهان شده بودم، به هیچ کس جز خودم فکر نمی کردم و با کمال خونسردی همه خوشی ها و گوشه کنایه ها و ناراحتی هایم را در دفتر خاطراتم می نوشتم، چون این دفتر تبدیل به نوعی آلبوم بریده روزنامه شده بود. این برای من ارزش زیادی دارد، اما در بیشتر صفحاتش خیلی راحت می نوشتم تمام شد و رفت. از دست مادر عصبانی بودم و هنوز هم بیشتر اوقات عصبانیم. درست است که او مرا درک نمی کرد، اما من هم او را درک نمی کردم. او هم به خاطر علاقه اش به من و همینطور شرایط سختی که در آن قرارش می دادم حساس و آسیب پذیر شده بود. شرایط ناراحت کننده خودش هم عصبی و زود رنجش کرده بود. بنابراین خوب می فهمم که چرا بیشتر وقتها حوصله مرا نداشت. من می رنجیدم و همه چیز را به شدت به دل می گرفتم و با او بدرفتاری می کردم که به نوبه خود او را ناراحت می کرد. ما در دور باطل کدورت و غم گرفتار شده بودیم. برای هیچ کدام من دوره خوبی نبود. اما جای شکرش باقی است که دارد تمام می شود. من نمی خواستم اتفاقاتی را که رخ می داد درک کنم و مدام برای خودم دلسوزی می کردم. اما این هم طبیعی است. این طغیان‌های شدید قلمی فقط بیان خشمی است که در زندگی عادی می‌توانستم با حبس کردن خودم در اتاقم و چندین بار پا به زمین کوبیدن و یا غیبت کردن از مادر فرو بنشانم. دوره گذرای قضاوت با چشم گریان در مورد مادر تمام شده. هم من عاقل‌تر شده‌ام، هم اعصاب مادر قوی‌تر شده. حالا هر دو بیشتر اوقاتی که ناراحت می‌شویم می‌توانیم جلوی زبانمان را بگیریم. بنابراین در سطح روابطمان رو به بهبود است. اما یک چیز هست که نمیتوانم از پسش بر بیایم. دوست داشتن مادر با اخلاص و سرسپردگی یک فرزند. و وجدانم رو با این فکر که بهتر از کلمات آری از محبت روی کاغذ بیایند تا اینکه به مادر گفته شوند و او آنها را در قلب خود حفظ کند آرام میکنم. ارادتمند آن. پنج شنبه ششم ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، امروز می‌خواهم دو چیز را برایت اعتراف کنم. وقت زیادی می‌گیرد، ولی باید آنها را به یک نفر بگویم و تو مناسب ترین فردی، چون می‌دانم که هر اتفاقی هم که بیفتد رازم را فاش نمی‌کنی. اولی مربوط به مادر است. همونطور که می‌دانی من بارها از او گله کرده‌ام و سعی کرده‌ام منصف باشم و حالا متوجه شدم که اشکال کار او چیست. مادر می‌گوید که بیشتر مثل دو دوست به من و مارگوت نگاه می‌کند تا دخترهایش. البته این خیلی خوب است، ولی فرقش این است که دوست نمی‌تواند جای مادر را بگیرد. من نیاز دارم که مادرم الگوی خوبی برای کارهایم باشد، کسی که بتوانم برایش احترام قائل باشم، اما در بیشتر موارد او الگویی برای کارهایی است که نباید کرد. احساس می‌کنم که مارگوت درباره این چیزها طور دیگری فکر می‌کند و هرگز قادر نیست چیزهایی را که برایت گفته‌ام درک کند. پدر هم از هر نوع صحبت مربوط به مادر پرهیز می‌کند. از نظر من مادر کسی است که پیش از هر چیز باید فوق‌العاده کاردان، با تدبیر و با سیاست باشد، به ویژه نسبت به فرزندان نوجوانش. نه اینکه مثل مامانی موقعی که میبیند بچهش ناراحت است و گریه میکند مسخرهش کند. این را به خاطر ناراحتی های خودم نمیگویم، به طور کلی میگویم. ممکن است ماجرایی که میخواهم برایت تعریف کنم بی اهمیت و پیش پا افتاده به نظر بیاید، ولی هرگز نتوانستم مادر را به خاطر آن ببخشم. جریان مربوط به روزی میشود که میخواستم پیش دندان پزشک بروم. قرار بود که مادر و مارگوت با من بیایند و موافقت کردم که خودم با دوچرخه بروم. موقعی که کارم با دندان پزشک تمام شد و از مطبش بیرون رفتیم، آنها با لحنی شیرین به من گفتند که میخواهند برای خرید یا دیدن چیزی به مرکز شهر بروند. یادم نیست چی بود. طبیعتاً من هم دلم میخواست با آنها بروم، ولی آنها گفتند که نمیشود چون با دوچرخه هستم. من عصبانی شدم و گریه‌ام گرفت و مادر و مارگوت زدن زیر خنده. آنقدر از دستشان عصبانی شدم که همونجا در خیابان زبانم را برایشان درآوردم. خانم پیری که تصادفاً از آنجا میگذشت یکه خورد. با دوچرخه به خانه برگشتم و فکر میکنم که چند ساعت گریه کردم. عجیب است که با دیدن اینکه مادر هزاران بار مرا ناراحت کرده، هنوز وقتی به کار آن روزش فکر میکنم ناراحت میشوم. اعتراف دوم برایم سخت است، چون به خودم مربوط میشود. کیتی، من خشک مقدس نیستم. با این حال هر وقت آنها موقع مستراح رفتن همه دنیا را خبر میکنند که بیشتر مواقع این کار را میکنند، من دچار حال تهوع میشوم. دیروز مقاله‌ای درباره خجالت کشیدن به قلم سیس هایستر خواندم. انگار مخاطبش مستقیماً من بودم. من آدم خجالتی نیستم، اما مقاله به طور کلی در مورد من صدق می‌کرد. اساس حرفش این بود که دخترها در دوران بلوغ در خود فرو می‌روند و به تغییراتی که در بدنشان به وجود آمده می‌اندیشند. من همین احساس را دارم و احتمالاً دلیل این که مدتی است احساس می‌کنم در مقابل مارگوت و مادر و پدر معذبم همین است. مارگوت در مقایسه با من خجالتی است، ولی چون این احساسی ندارد. فکر می‌کنم اتفاقی که دارد برای من می‌افتد فوق‌العاده است و منظورم از این حرف فقط تغییرات جسمی بیرونی نیست، بلکه تغییرات درونی هم هست. هرگز درباره این چیزها با دیگران حرف نمی‌زنم، بلکه ناچارم با خودم حرف بزنم. در مواقع عادات ماهانه که تا به حال 3 بار بیشتر نبوده، احساس میکنم با وجود درد و ناراحتی و کثیفی رازی شیرین در درونم است. برای همین با اینکه دردسر به همراه دارد، همیشه در انتظار زمانی هستم که آن راز درونی را دوباره حس کنم. سیس هایستر اضافه میکند که دخترهای همسن و سال من در مورد خودشان به شدت احساس ناامنی میکنند و پی میبرند که افرادی با عقاید، افکار و عادتهای خاصند. وقتی که به اینجا آمدیم من تازه 13 سالم شده بود. بنابراین شروع کردم به فکر کردن درباره خودم و متوجه شدم که زودتر از بیشتر دخترها موجودی مستقل شده ام. بعضی شبها دستم را روی سینه ام میگذارم و به صدای ضربان آرام و محکم قلبم گوش میدهم. این احساسات را حتی پیش از آن که به اینجا بیاییم به نحوی ناخودآگاه داشتم. یک بار که شب در خانه ژاک مانده بودم، نتوانستم کنجکاویم را نسبت به خصوصیات جسمانیش که همیشه از من مخفی میکرد و من هرگز ندیده بودمشان مخفی کنم. از او پرسیدم آیا میتوانیم برای اثبات دوستیمان همدیگر را بغل کنیم؟ ژاک خودداری کرد. همچنین تمایل شدیدی داشتم که او را ببوسم و این کار را کردم. هر بار که بدن لخت زنی را میبینم، مثل عکس ونوس در کتاب تاریخ هنر لذت میبرم. گویی به نظرم چنان ظریف و شکننده اند که بی اختیار اشکهایم سرازیر میشود. کاش یک دوست دختر داشتم. 5 شنبه 6 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، نیاز من به حرف زدن با کسی دیگر چنان طاقت فرسا شده که به سرم زده پتر را برای این کار انتخاب کنم. چند بار پیش آمده که به اتاقش بروم و به نظرم جای دنج و قشنگی آمده. اما پتر آنقدر مؤدب است که اگر کسی مزاحمش بشود بیرونش نمی کند. برای همین من هرگز جرأت نکردم زیاد آنجا بمانم. نمی خواهم فکر کند آتش بارم. همیشه در پی بهانه‌ای بودم که بتوانم در اتاقش بمانم و بی آنکه متوجه شود او را به حرف بگیرم، و دیروز این فرصت پیدا شد. خوشبختانه پتر مدتی است جنون جدول حل کردن پیدا کرده و از صبح تا شب کارش فقط همین است. رفتم به کمکش و روبروی هم پشت میز نشستیم. پتر روی صندلی نشست و من روی نیمکت نشستم. وقتی سرم را بلند کردم، توجهم به چشمهای آبی تیره اش جلب شد و احساس کردم از ملاقات غیر منتظره من دست و پایش را گم کرده است. در نگاهش احساس عجز و عدم اعتماد به نفس و در این حال آگاهی از مردانگی خود بارز بود. متوجه شدم خجالت می کشد و دلم برایش سوخت. خواستم بگویم درباره خودت حرف بزن تا منو که به ظاهر وراج و پرحرفم بشناسی. اما متوجه شدم که فکر کردن به این چیزها آسان‌تر از به زبان آوردنشان است. تا غروب همانطور گذشت. پتر چیزی نگفت و من فقط درباره مقاله کمرویی حرف زدم. البته تا به حال برایت ننوشتم که او هرچه بزرگتر می شود قابل اعتمادتر می شود. آن شب در رخت خواب گریه کردم و همه اش می ترسیدم که صدای گریم را کسی بشنود. این فکر که ناچار بودم از پتر بخواهم با من دوست شود تهوع آور بود. اما آدم ها برای ارضای نیازهای خود هر کاری می کنند. یکیش خود من. تصمیم گرفته بودم بیشتر به دیدن پتر بروم و هر طور شده وادارش کنم با من حرف بزند. مبادا فکر کنی که عاشق پتر شدم، چون اینطور نیست. اگر او دختر هم بود باز هم سعی می کردم با او دوست شوم. امروز صبح قبل از ساعت 7 بیدار شدم و بلا فاصله به یاد خوابی که دیده بودم افتادم. روی صندلی نشسته بودم و پتر روبرویم بود. منظورم پتر شیف است و داشتم دفتر نقاشی ماریبوس را تماشا می کردم. این خواب به قدری واضح بود که حتی چند تا از نقاشی ها را هم به یاد می آورم. اما همش این نبود. ناگهان نگاه پتر با نگاه من تصادم کرد و من مدتی طولانی به آن چشمای قهوه‌ای مخملی خیره شدم. بعد او به نرمی گفت آن اگه می دونستم مدت ها پیش به سویت می آمدم. احساسات من به غلیان در آمده و بی اختیار سرم را برگرداندم. بعد صورت نرم و لطیف و مردانه اش را روی صورتم حس کردم و احساس خیلی خوبی بهم دست داد. در همان موقع از خواب بیدار شدم. هنوز صورتش را روی صورتم حس می کردم و نگاه عمیقش در عمق قلبم نفوذ می کرد. به قدری عمیق نگاهم می کرد که از نگاهم پی می بردم چقدر دوستش داشتم و هنوز هم دوستش دارم. دوباره چشمهایم پر از اشک شد و در این حال از اینکه فهمیدم پتر تنها مرد زندگیم است خوشحال شدم. خنده دار است، اما بیشتر خوابهای من همینطور واضح و روشن است. یک شب خواب مادر بزرگ را دیدم. چنان واضح بود که پوست نرم و چروک خورده و مخملیش را هم حس می کردم. یک بار مادر بزرگ به صورت فرشته محافظ در خوابم ظاهر شد. و بعد خواب هانلی را دیدم که هنوز برای من نماد رنج کشیدن دوستانم و به طور کلی همه یهودی هاست. برای همین وقتی که برایش دعا می کنم در فکر همه یهودی ها و نیازمندانم. پتر عزیزترینم، تا به حال اینطور تصویرش در ذهنم واضح نبود. بیان که هیچ احتیاجی به عکس داشته باشم می توانم او را به خوبی ببینم. ارادتمند آن. جمعه 7 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، عجب احمقی هستم. حواسم نبود که هنوز داستان عشق واقعی زندگیم را برایت تعریف نکردم. موقعی که کوچک بودم در راه کودکستان به خانه به سالی کیمل علاقه پیدا کردم. پدرش فوت شده بود و او و مادرش با عمه‌اش زندگی می کردن. پسر عمه خوش قیافه و لاغری با موهای تیره داشت به اسم اپی که بعدها معبود مشتری های سانس بعد از ظهر سینما شد و طرفداران زیادی پیدا کرد. اما سالی قد کوتاه و توپل بود و قیافه خنده داری داشت. مدتها با هم همه جا می رفتیم، اما علاقه من نسبت به او یک طرفه بود تا اینکه پتر سر راهم قرار گرفت و کشش زیادی به او پیدا کردم. او هم از من خوشش می آمد و یک تابستان تمام همه جا با هم بودیم. هنوز می بینم که دست در دست هم در محله من گردش می کنیم. پتر پیراهن نخی سفید پوشیده و من پیراهن تابستانی کوتاهی بر تن دارم. بعد از تعطیلات تابستانی او به دبیرستان رفت و من به کلاس ششم رفتم. همیشه یا او در راه خانه می آمد عقب من یا من عقب او می رفتم. پسری ایدئال بود. قد بلند و لاغر و خوشتیپ، با چهره آرام و جدی و نگاهی زیرک، با موهای سیاه، چشمای زیبای قهوه‌ای، پوست خوشرنگ و دماغ قشنگ سربالایی داشت. دیوانه ی لبخندش بودم، چون حالتی پسرانه و شیطنت‌آمیز به اون میداد. تعطیلات تابستان به ده رفته بودیم و وقتی که برگشتم، پتر با یک پسر خیلی بزرگتر از خودش همخانه شده بود که از قرار به او گفته بود که من خیلی بچه‌ام. برای همین پتر دیگر به دیدنم نیامد. من به قدری او را دوست داشتم که نمی‌خواستم با حقیقت روبرو شوم و همچنان به دیدنش می‌رفتم، تا اینکه بالاخره فهمیدم اگر همینطور ادامه بدهم برایم حرف در می‌آورند. سالها گذشت. پتر با دخترهای همسن خودش رفت و آمد می کرد و وقتی با من روبرو می شد حتی سلام نمی کرد. من دبیرستان یهودی ها را شروع کردم و توی کلاس چند تا پسر به هم علاقمند شدن. برایم لذت بخش بود. به توجه آنها افتخار می کردم، اما چیز دیگری بین ما نبود. بعدها هلو کشش زیادی نسبت به من پیدا کرد، اما همانطور که گفتم من هرگز بعد از پتر به کسی علاقه پیدا نکردم. میگویند زمان درمان درد هاست و این در مورد من کاملا مصداق پیدا کرد. به خودم گفتم که پتر را فراموش کردم و دیگر کمترین علاقه‌ای به او ندارم. اما خاطراتم از او آنقدر قوی بود که ته دلم می‌دانستم تنها علت بی‌علاقگی‌ام به او حسادت به دخترهایی است که او باهاشان می‌گشت. امروز صبح متوجه شدم که نه تنها چیزی تغییر نکرده، حالا که بزرگ و پخته شده ام، علاقه ام به او بیشتر از پیش شده. حالا میفهمم که از نظر پتر بچه به حساب می آمدم. اما هنوز وقتی فکر می کنم کاملا فراموشم کرده رنج می برم. در خواب صورتش خیلی واضح بود و پی بردم که هیچ کس جز پتر نمی تواند اینطور در خاطراتم زنده بماند. امروز بی نهایت آشفته بودم. صبح که پدر مرا بوسید می خواستم فریاد بکشم کاش به جای تو پتر بود. نمی توانستم فکر او را از مغزم بیرون کنم. تمام مدت به خودم می گفتم آه پتر عزیزم. نمی دانم به کجا پناه ببرم. تنها کاری که از دستم برمی آید ادامه زندگی است و باید دعا کنم که اگر از اینجا رهایی پیدا کردیم، خدا پتر را سر راهم قرار دهد و او در چشمهای من خیره شود و عشق را در آن ببیند و بگوید آن اگر می دانستم مدت‌ها پیش به سویت می آمدم. یک بار که با پدر درباره مسائل جنسی صحبت می کردم، او گفت تو هنوز خیلی جوانی و نمی توانی این امیال را درک کنی. اما به نظر خودم درک می کردم و حالا از این موضوع اطمینان دارم. حالا جز محبوبم پتر چیز دیگری برایم ارزش ندارد. امروز که خودم را در آینه تماشا کردم، متوجه شدم خیلی با گذشته فرق کردم. چشمهایم روشن و پخته بود و گونه هایم صورتی. هفته ها بود که چنین آب و رنگی نداشت. لبهایم خیلی نرم تر شده. در آینه خوشحال به نظر می آمدم و با این حال هنوز چنان اندوهی در نگاهم بود که بلا فاصله لبخند از روی لبهایم محو شد. شاد نیستم، چون می دانم که پتر به من فکر نمی کند. و با این حال هنوز احساس می کنم چشمهای زیبایش به چشمهایم دوخته شده و صورت نرم و خونکش روی صورتم است. آه پتر، چگونه می توانم از خیال تو رها شوم؟ آیا کسی که جای تو را می گیرد جانشینی مفلوک نیست؟ دوستت دارم، آن اندازه که عشقت در قلبم نمی گنجد و همه عظمتش را آشکار می کند. یک هفته پیش، حتی یک روز پیش، اگر از من میپرسیدند فکر میکنی احتمالاً با کدومی که از دوستات ازدواج میکنی؟ جواب میدادم سالی، چون احساس خوشی، آرامش و امنیت در من به وجود میاره. اما حالا با صدای بلند میگویم پتر، چون او را با همه قلب و روح دوست دارم و خودم را کاملاً تسلیمش میکنم. اما یک چیز هست، ممکن است صورتم را لمس کند، ولی بیش از این پیش نمی رود. امروز صبح مجسم کردم که در اتاق زیر شیروانی جلویی کنار پتر روی زمین روبروی پنجره نشسته ام و بعد از کمی صحبت هر دو به گریه افتادیم. بعد لبها و صورت خوشترکیبش را لمس کردم. آه پتر به سویم بیا. عزیزترینم پتر، به من فکر کن.